آرگان حسینی سربازان ظهور همزمان در بیش از 6000 نقطه در ایران و 45 کشور جهان این بار در ورزشگاه 100000 نفری آزادی اولین جمعه ماه محرم 15 شهریور ماه ساعت 8:30 صبح مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام.
لحظات بامدادی آرامی رو براتون آرزو میکنیم. به ساعت 3:30 بامداد نزدیک میشیم. برنامه سیمرغ سخن رو با هم میشنویم با موضوع تحلیل و آرزویابی فرشای بلوچ. فرش بلوچ از رنج تا گنج. بشنوید.
سیمرغ سخن.
به نام خالق اندیشه. با عرض سلام حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. موضوع سخنرانی امروز سیمرغ سخن فرش بلوچ از رنج تا گنج است که با همکاری رادیو گفتگو در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران ایراد شده است. سخنران اول این برنامه جناب آقای ایمان زکریای کرمانی، پژوهشگر محترم و استاد دانشگاه، به مسائل و مشکلات عدیده در این حوزه و نیز راهکارهای بالنده به منظور ارتقای هنر فرش بلوچ اشاره دارند. با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که از من خواسته شد که مصدق اوقات بشم توی این جلسه، خب خیلی فکر کردم که چه موضوعی رو صحبت بکنم که بتونه مورد استفاده قرار بگیره. به هر حال اگه بخوایم بیایم درباره تکنیک و بافت و طرح و نقش و اینها صحبت بکنیم، شاید هم تو این زمان کوتاه فرصت نشه و همین که نیاز شاید داشته باشه به جلسات متعدد و یک جمع خیلی تخصصی تر. لذا حالا مشورتی که با خود استاد جوله داشتیم، قرار بر این شد که من در ارتباط با ظرفیت‌هایی که فرش بلوچ امروز میتونه به عنوان در واقع یه ابژه فرهنگی، شی فرهنگی در فرهنگ معاصر ما داشته باشه صحبت بکنیم. این چند روزه که داشتم یه جستجوی میکردم تو منابع و تحقیقاتی که در ارتباط با فرش منطقه صورت پذیرفته، واقعا فقر منابع رو دیدم. با کلید واژه فرش بلوچ تو ایران داک فقط 15 عنوان پایان نامه آمد که از این 15 عنوان پایان نامه تنها 7 عنوانش در ارتباط با فرش بلوچ بود و این نشون دهنده اینه که با توجه به اینکه سالهاست ما در نظام آکادمیک دانشگاهی داریم رشته فوق لیسانس فرش هم داریم تربیت میکنیم، هنوز به صورت جدی وارد فرش مناطق و اون نیازهایی که وجود داره نشدیم. حالا من جهت تکمیلی مثلا در ارتباط با همین بحث زنانگی که در ارتباط با نقوش فرش وجود داره این عرض کنم خدمتون، فرهنگ ما ایرانی ها پیش از حضور آریایی ها فرهنگ کاملا مادر سالانه بوده. یعنی خیلی از الهه ها یا ایزد بانوها قبل از حضور آریایی ها غلبه داشتن بر نظام فکری ما. خود بانوانی هم که به هر حال فرش رو ما میدونیم، بخش عمده از جامعه نظام فرش ما بانوان هستند. خود فرش بلوچ هم همینجور به نظر من یکی از دلایلی که فرش بلوچ رشد پیدا کرد، در واقع تعالی پیدا کرد و به اون جایگاه خودش رسید، حضور همین بانوانه. یعنی خود در واقع اون نوع فرهنگ قوم بلوچ و حالا اقوامی که فرش بلوچ رو حالا عرض میکنم خدمتون تو بحث جغرافیای بلوچ، یک گستره قومی خیلی قابل توجه هست که فرش بلوچ رو شکل دادن و زنان هستن که این فرش رو ایجاد میکنن. اون در واقع نظام فرهنگی غالب بر جامعه اینها و موقعیتی که زنان در جامعه بلوچ دارن و شما خیلی خوب توی این تصاویری که شما میتونید اینها رو مشاهده بکنید. لذا فرهنگ ایرانی پیش از حضور آریایی ها، حالا خیلی وقت ما به آریایی بودن ایرانی ها مینازیم، اما پیش از آریایی ها وارد این کشور بشن، وارد این قلمرو فرهنگی بشن که تقریبا فرهنگ ما فرهنگ کاملا زن سالارانه بوده و بعد از حضور آریایی ها بود که این اتفاق افتاد. من هم مانند استاد جوله اعتقادم بر اینه که ریشه فرش این منطقه مربوط به سیستان هست و اصلا نام خود سیستان از سکستان آمده. سکستان به معنای سرزمین سکاهاست. سکاهای قوم بسیار تا بسیار قدرتمندی در آسیای مرکزی بودند. برخلاف نظر بسیاری از اندیشمندانی که در حوزه فرش بلوچ کار کردند و ریشه های فرش بلوچ رو در واقع میگن فرش بلوچ شاخه از فرش ترکمن، من اینو دیدم تو منابع دارم عرض میکنم، به نظر من کاملا اشتباه هست و ریشه فرش بلوچ، فرش ترکمن و فرش در واقع قرقیز، خیلی از فرش هایی که در آسیای مرکزی وجود داره اینها ریشه شون یک اسمشو گذاشتم سنت فرش بافی آسیای مرکزی یا آسیای میانه که اون قومیت غالب اون همین سکاها بودن که اواخر هزاری دوم قبل از میلاد به دلایلی گروهی از اینها مهاجرت کردن به قسمت‌های جنوبی که همین منطقه سیستان ما. منطقه سیستان هم امروز شما می‌دیدید منطقه خشک بسیار فقیر از لحاظ در واقع پوشش گیاهی است، اما در گذشته اینجوری نبوده. این شهر سوخته‌ای که امروز شما در مسیر زابل به زاهدان می‌بینید وسط بیابان، اینجا منطقه بسیار خوش آب و هوا بوده هزاری سوم چهارم پیش از میلاد. اینجا گندمزارها، نیزارهای بسیار قابل توجهی داشت. همین دریاچه هامون که دریاچه اسطوره‌ای است، سوشیانت یا سوشیانس تخمش در این دریاچه در واقع محافظت میشه. از لحاظ اسطوره‌ای هم این سرزمین بسیار ارزشمندیه منطقه سیستان. خود فردوسی بسیاری از منشأ بسیاری از اساطیر را از خود سیستان گرفته، خود رستم را در واقع یلی در سیستان معرفی میکنه و اینها همه نشون دهنده اینه که توی منطقه ما فرهنگ بسیار غنی داشته. اما قوم بلوچ تقریبا به اتفاق نظر به همه پژوهشگران اینه که اینها نژاد هندو اروپایی دارن. از لحاظ زبان شناسی به هر حال یکی از مشکلاتی که اقوام ایرانی دارن اینه که از لحاظ قوم شناسی خیلی نمیشه اینها رو به صورت کاملا علمی و مدون مورد بررسی قرار داد. چرا؟ چون اینها تاریخش مکتوب ندارن، معمولا تاریخاشون تاریخای شفاهیه. اما یک ابزار خیلی خوب برای مطالعه اقوام ما داریم، اونم زبانه. از طریق ریشه شناسی زبانها خیلی راحت ما میتونیم ریشه اقوام را شناسایی بکنیم. قوم بلوچ بر اساس مطالعات زبان شناسی که اونها انجام شده مشخص شده که زبانشون اولا کاملا مشخص شده که این ریشه هندو اروپایی داره، دوم خیلی نزدیک به زبان کردی، زبان لوری و زبانهای حاکم در جنوب منطقه خزر. به همین دلیل یکی از نظریه که در ارتباط با ریشه قوم بلوچ هست اینها اقوامی بودند که در جنوب دریای خزر اینها در اونجا سکونت داشتن. حالا به دلایل مختلف اینها مهاجرت کردند. اولین حضورشون رو هم در زمان سلجوقیان هست، یعنی میگن بعد از اینکه در واقع اعراب وارد ایران شدن، صدر اسلام حدود صده ششم میلادی اعراب وارد ایران میشن، اینها مهاجرت میکنن و قسمت‌های جنوبی میان اطراف کرمان، به خصوص در دوره سلجوقیان، یعنی میشه صده دهم یا صده پنجم ششم هجری. اینها اطراف کرمان میان بلوچ‌ها و بعد از اونجا مهاجرت میکنن باز به دلایلی به منطقه بلوچستان. پس لذا قوم بلوچ که امروز ما فرش بلوچ رو با این عنوان شناسایی میکنیم قومی بوده که نژاد هندو اروپایی داشته و از جنوب دریای خزر احتمالاً بر اساس مطالعات زبان شناسی و ریشه شناسی زبان مهاجرت کرده و وارد منطقه جنوب شرق شده و بعد از ایران حتی تا منطقه سند اینها مهاجرت داشتن. اینها الان یه بخش عمده از اینها الان در کشور عمان زندگی می‌کنن. این نژادهای از بلوچ رو ما در کشور عمان داریم، به حال از دریای عمان عبور کردن و حتی در بحرین نمونه های اینها در واقع گروه های از اینها حضور دارند. اما مهمترین مراکز تمرکز قوم بلوچ در ایران، افغانستان و پاکستان هست و بیشتر فرش های بلوچ هم که الان ما شناسایی میکنیم به هر حال توی این حوزه است. اینکه حالا چرا فرش در واقع این منطقه به عنوان بلوچ شناسایی شده، به هر حال بخش عمده ای از این بافته ها توسط اقوام بلوچی که گسترش پیدا کردن برخلاف حالا گمان بر این میشه که تو قسمت بلوچستان هستند، امروز در قسمت بلوچستان خیلی مراکز بافته این فرش ها وجود نداره. بیشتر از سیستان شروع میشه، وارد خراسان میشیم و تمرکز اونها بیشتر در همون منطقه تربت حیدریه، تربت جام، قائنات، خاف و حتی تا در واقع منطقه سرخس و بخشهایی از حواشی مشهد هم اینها حضور دارن. حالا رو بحث سنت ها استاد صحبت کردن و بحث این که حالا سنت فرش بلوچ به هر حال ایشون استاد جوله اعتقاد داشتن که از بین رفته و من احساس میکنم اگر ما با این نگاه ورود پیدا بکنیم حالا احساس ناامیدی به ما دست خواهد داد، که خب دیگه تمام شد رفت. هرچند که همین مسئله خودش یکی از ظرفیت‌های مطالعاتی فرش بلوچ رو نشون میده به ما که ما باید ورود پیدا بکنیم به حوزه مطالعات سبک‌شناسی. ما امروز من خودم توی همین کتاب‌ها و مقالاتی که در ارتباط با قوم در واقع مناطق تولید کننده فرش بلوچ هست، اقوام بلوچ حدود 27-28 تا ایل رو در واقع پیدا کردم، هم تو منابع فارسی هم تو منابع لاتین. 27-28 تا قومیت که پراکندگیشون عرض کردم از سرخس شروع میشه تا خود منطقه سیستان اطراف زابل، اینها پراکنده هستند. علاوه بر اینها بافتهایی مثلا بافتهای تیموری، گروهای از تیموری هم فرشهایی رو دارن میبافن که اینها رو هم توی در واقع بازار خیلی رو به عنوان فرش بلوچ شناسایی میکنن. خیلی از فرشهای افغانی بافی که اصلا ساختار بلوچ هم ندارن، اینها هم امروز متاسفانه تو بازار به عنوان بلوچ، یعنی در واقع آنچه که امروز به عنوان فرشهای عشایری در منطقه خراسان، حالا به استثناء فرشهای کرد خاص کرمانج که در واقع بافته میشه، بخش عمده‌ای رو امروز توی در واقع دستبندی نظام‌های بازار فرش بلوچ تو این حوزه دستبندی می‌کنه. به نظر من خب این به هر حال نیاز پیدا می‌کنه که ما یه سری مطالعات عمیق مردم شناسی، مثلا رو بحث خود همین آداب و باورها و اعتقاداتی که در ارتباط با اینها وجود داره، مثلا همین بحث موی زنان خیلی جالب بود، اینو ما توی فرش پازیریک دیده بودیم اما کاربرد این رو در کنار فرش بلوچ روش کار نشده و الان منسوخ شده. یعنی اگر استاد جوله ایشون نیومده بودن و اینها رو مستند نکرده بودن، شاید در آینده هم کم کم اینها کاملا از بین میرفت و چیزی باقی نمیموند. لذا یکی از رسالت‌های مهم مراکز پژوهشی و به خصوص دانشگاه همینه، به نظر من امروز باید ایل به ایل، در واقع طایفه به طایفه در ارتباط با فرش این مناطق مطالعه کرد، پژوهش کرد و نگاه کاملا مردم شناسانه، یعنی با همین نگاه، فقط ورود به حوزه طرح و نقش و تکنیکای باف کفایت نمیکنه. باید اون آداب، باورها، اعتقادات، رسومی که در ارتباط با اینا وجود داره ورود پیدا بکنیم، که میگم متاسفانه تو این حوزه بسیار ضعیف عمل کردیم و یه بخشش هم خب به خود ما برمیگرده تو مراکز آموزش عالی. یکی از ظرفیت هایی که حالا در ارتباط با فرش منطقه بلوچ وجود داره همینه، نظام آموزش عالیه. در ارتباط با نظام آموزش عالی توی منطقه فرش بلوچ، همونجوری که خدمتتون عرض کردم، از خراسان شمالی که سرخس هست شروع بکنه و بیام تا سیستان و بلوچستان، دو تا مرکز آموزش عالی رسمی وزارت علوم ما داریم، یکی دانشگاه بیرجند هست و یکی دانشگاه زاهدان هست. خب این خیلی خودش پتانسیل قابل توجه، اما ورود پیدا کنیم به این دانشگاه ها، ببینیم آیا این دانشگاه ها الان تمرکز روی در واقع اون مسائل و دغدغه های منطقه‌ای دارند یا نه. بدون تردید من الان خودم در دانشگاه اصفهان دارم کار میکنم، طیف عظیمی از دانشجو از شهرها و فرهنگ‌های مختلف دارن میان پیش ما و آموزش دارن میبینن. متاسفانه هیچ اصلا به صورت هدفمند با اینا کار نمیشه. یعنی یکی از نقدهای جدی که به بحث نظام آموزش عالی هست همینه، گزینش دانشجو به صورت بومی اتفاق نمیفته. ما دانشجو زاهدانی رو میاریم تو اصفهان، سبک اصفهان بهش یاد میدیم، دیگه به شهر خودش هم نمیتونه برگرده. اگر برگرده اونجا هر کسی حرفش رو نمیفهمه. دقیقاً این اتفاق توی زاهدان و حالا بیرجند، بیشتر تمرکزش روی بحث خود فرش بیرجند و در واقع مود و درخش و برای سبک خاص خودش هست. لذا به اعتقاد من خود نظام دانشگاهی آموزش عالی یکی از ظرفیت‌های در واقع مخفول مانده فرش بلوچ هست که باید یک برنامه جدی براش دیده بشه. به اعتقاد من گزینش دانشجوی بومی خیلی میتونه به این کمک بکنه که هم پژوهش‌ها و نظام آموزشی این مناطق بره به سمت خدمت شما عرض بشه که هدفمند شدن. یکی از مباحث دیگه که حالا توی منطقه وجود داره همین قومیت‌های مختلف که باعث شده که سنت فرش بلوچ به خطر بیفته، به اعتقاد من میشه حتی به این عنوان یک پتانسیل یا ظرفیت هم نگاه کرد. به هر حال اقوام وقتی در کنار هم قرار میگیرن خیلی جالبه. مثلا توی یکی از همین منابعی که داشتم مطالعه میکردم نوشته بود که قوم بلوچ مهاجرتشون به خراسان در زمان نادرشاه اتفاق، حالا من نمیدونم چقدر این درست باشه، به هر حال نادرشاه وقتی که توی منطقه حکومت رو به دست میگیره برای که غلبه پیدا بکنه بر ازبک ها، این مربوط به همون اواخر دوره در واقع صفوی هست که در واقع اون اواخر دوره صفوی بعد از فتح اصفهان بلبشو تو ایران ایجاد میشه و هر کدوم از افراد توی قسمت های مختلف ادعای حکومت میکنن. نادرشاه در قسمت خراسان مسئول سر سرکوبی ازبک ها بوده و اینجا بوده که از بلوچ ها دعوت میکنه، از قبایل بلوچ که بیان تو منطقه و کمک بکنن برای که حفظ نظم بکنه و بر ازبک ها غلبه پیدا بکنن، که اعتقاد دارن که از زمان نادرشاه هست که حضور قوم بلوچ تو منطقه خراسان اتفاق میفته، که به هر حال این تعدد قومیت هایی که توی منطقه شکل میگیره به نظر من خودش میتونه یه پتانسیل باشه. این تنوع طرح و نقشی که توی منطقه اتفاق افتاد، یعنی امروز شما در ظاهر فرشای بلوچ رو که نگاه میکنید احساس میکنید چقدر اینا شبیه هن، اما وقتی وارد جزئیات میشید یک دنیای از نقش و تنوع طرح و نقش رو شما میتونید مشاهده بکنید. به نظر من اینو ما میتونیم یکی از ظرفیت ها بدونیم. به اعتقاد من سنت این نیست که همه چیز به صورت ثابت شده و یکسان و به صورت کاملا سینه به سینه و به صورت اقتباسی از یک نسل به نسل دیگه انتقال پیدا بکنه. سنت آن است که ایده ها، تفکرات، اندیشه هایی که متکی بر سنت هست انتقال پیدا بکنه، اما زبان و بیان اونها میتونه کاملا متنوع باشه و این خودش یه ظرفیت. امروز اقوام متعدد، امروز ترک ها، عرب ها، کرد ها و بلوچ ها در منطقه خراسان، سیستان در کنار هم دارن زندگی میکنن و این بدبستون نقش بینشون وجود داره. مثلا آینه‌گل رو شما تو فرشای شمال خراسان توی فرشای بلوچ هم میتونید مشاهده بکنید و این مال ترکمنه، بله، ولی تو فرشای بلوچ هم ما این رو در واقع تو بلوچای شمال خراسان هم این فرش بلوچه، ولی آینه‌گل رو ببینیم توش استفاده میکنن. یک ظرفیت مهمی که توی فرش بلوچ وجود داره که من اینو تحت عنوان ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی ازش یاد میکنم، اون شرایطی که حاکم هست بر این منطقه. میدونید خب به هر حال عرض کردم از لحاظ تاریخی منطقه بسیار منطقه حاصلخیزی بوده، به دلایلش در واقع تغییرات جغرافیایی که در اقلیم ایران اتفاق افتاده و خیلی از مناطقی که قبلا قابل سکونت بوده امروز دریاچه بوده، رودخانه بوده، خشک شده و الان این چیزی که شما الان میبینید. نمیدونم کدومی که از شما عزیزان به این منطقه رفتید و از نزدیک دیدید، واقعا شرایط زندگی برای خیلی از این مردمی که تو این روستاها زندگی میکنن بسیار دشواره. شرایط مشکل امنیتی داریم. شما توی اینستاگرام همین امشب یه جستجویی بکنید در ارتباط با قاچاق سوخت، یه جستجویی بکنید در ارتباط با قاچاق مواد مخدر، حالا اصطلاح شوتی بهشون میگن. یه روزی من یه دونه از این فیلم‌ها رو دیدم که سربچه جوونی در واقع توی همین ماشینا کشته شده بود و وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم واقعاً یکی از دلایل مهمی که در این اتفاقای از لحاظ اجتماعی در این منطقه روی میده واقعاً کار نیست، شغل نیست. از لحاظ اقتصادی مردم تو وضعیت بسیار سختی هستن. شما وقتی که تو بعضی از این روستاهای مناطق بلوچستان یا سیستان شما می‌بینید واقعاً به عنوان یک ایرانی آدم متأثر میشه که مردم چقدر از لحاظ در واقع اون مواهب فقیر هستند. من احساس میکنم به هر حال این یک ظرفیته. اگر اقتصاد فرش بلوچ توسعه پیدا بکنه و خیلی میتونه کمک بکنه که اقتصاد خانوارها در واقع تقویت بشه، خود این چرخه تولید فرش در این منطقه میتونه روی اقتصاد خانوادی اونها تاثیرگذار باشه. خدمت شما عرض بشه که باز یه کار دیگه‌ای که توی دانشگاه ما انجام میدیم توی دانشگاه هنر اصفهان، حالا تو رشته های غیر فرشمون، تو رشته های صنایع دستی و اینها، ما میایم دانشجوها را متمرکز میکنیم روی نقوش فرش مطالعه بکنن و چیزایی از نقوش فرش الهام بگیرن برای تولیدات هنری دیگه. یکی از این تولیدات هنری زیورآلاته. به اعتقاد من نقوش بلوچ از تنوع قابل توجهی برخوردارن و این میتونه منبع الهامی باشه برای تولید کنندگان و طراحان زیورآلات ما، طراحان گرافیک ما، برای اونایی که دارن مبلمان شهری طراحی میکنن، برای اونایی که دارن وسایل خونه طراحی میکنن، اونایی که دارن پارچه طراحی میکنن. نقوش منطقه بلوچ به نظر من یک ظرفیت قابل توجهه. ما نمونه های از این جور کارها رو هم مثلا در ارتباط با ابزار چوبی، وسایل چوبی، پاراوان، اینها رو دانشجوهای ما در دانشگاه هنر اصفهان از نقوش فرش بلوچ استفاده کردن و ابزار چوبی طراحی کردن. زیورآلات چوبی به خصوص الان که خیلی مرسوم شده خرید و فروشش، تولیداتش، من فکر میکنم این نقوش فرش بلوچ به خاطر اون ماهیتی که دارن خیلی میتونن تو این زمینه کمک بکنن. اینم یکی از در واقع ظرفیت هاییست که در ارتباط با حوزه فرش بلوچ ما میتونیم به اونها اشاره بکنیم. این نکته هم عرض کنم و بعد کامل به صورت کامل جمع‌بندی می‌کنم. به اعتقاد من فرش بلوچ، آها یه نکته خیلی قابل توجه که در ارتباط با فرش بلوچ وجود داره و کمتر بهش توجه شده اینه که فرش بلوچ یه فرش خوش قیمته. من نمیگم ارزان قیمت، چون شاید مثلا دال برای بشه شاید ارزشش پایین، ولی توی فرش های یک عشایر ایران جز فرش های خوش قیمته و یه فرشیه که خیلی راحت میتونه در واقع سبد خرید خانوار ایرانی قرار بگیره. شما همین الان هم اگه سرچ بکنید تو قیمت های فرش های مختلف میبینید فرش بلوچ از قیمت مناسب تری برخورداره که خب برمیگرده، یکی میگه به هر حال اون پشمی که استفاده میکنن مربوط به خود منطقه بلوچستان هست و پشم بسیار تا بسیار مرغوبی است. خدمت شما عرض بشه که ابعاد و اندازه های بسیار مناسبی داره فرش بلوچ برای دکورهای امروزی، دکوراسیون داخل امروزی، کنار از لحاظ اقتصادی خیلی میتونه مقرون به صرفه بکنه. میگم البته مباحث دیگه‌ای هم من آماده کردم، متاسفانه دیگه با تعجب زیق وقت نمیشه مطرح کرد، اما به طور کلی هم از لحاظ فرهنگی، تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و حوزه‌های پژوهشی، آموزشی ما میتونیم فرش بلوچ رو دارای ظرفیت‌هایی بدونیم که اگر این ظرفیت‌ها در واقع بهشون توجه بشه میتونه به هر حال خیلی کمک بکنه به احیای فرش این منطقه و میتونه کمک بکنه به اینکه ما جلوگیری بکنیم از زوال اون، نابودی اون و بتونیم اون رو از ظرفیت‌های اون استفاده کنیم. ببخشید وقتتون رو گرفتم، ان شاءالله مورد استفاده قرار گرفته باشه.
در این سخنرانی جناب آقای محمد کریم کاظمی قرائی، استاد محترم دانشگاه و هنرمند عرصه فرش است، به مسائل و مشکلات عدیده در این حوزه و نیز راهکارهای بالنده به منظور ارتقای هنر فرش بلوچ اشاره دارند. با هم میشنویم.
به نام خداوند نیکو سرشت، پدیدنده دوزخ و هم بهشت. به نام همو که جهان راست کرد، جهانی به پا بدون کم و کاست کرد. هوالهی برازنده هموس، به گیتی احد رب یکتا هموس. بیادش بسی دل که چون شمع سوخت، فزون عارفی کندر این جمع سوخت. جناب دکتر اسماعیلی، در حضور بزرگانی مثل جناب دکتر جوله، دکتر زکریا واقعا صحبت کردن مشکل است، ولی علایه حال من تقریبا شاید یک ماهی هست من درگیر این هستم که به لطف دوستان جناب آقای حسین خانی و همکاران محترم شما این اتفاق خوب بیفته. من یه مختصر مقالی رو حقیقت با آماده کردم، انشاءالله که مورد قبول واقع بشه. بلوچ قومی که باید شناخت. هرسفل باستانشناس و اینانشناس آلمانی نام بلوچ را برگرفته از واژه مادی برازا واچبا یعنی فریاد بلند میداند. و چه استنتاج جالبی هرگاه برای این تعبیر نیکو تنها به این دو دلیل استناد کنیم. در چند سده اخیر پای برده‌های آفریقایی به بلوچستان باز شد. این برده‌ها را استعمارگران انگلیسی و پرتغالی با خود به جنوب و شرق ایران آوردند. خرید برده‌های آفریقایی توسط حکام بلوچستان به اوج خود رسید. این امر تا بدانجا پیش رفت که همکنون مهاجرین آفریقایی تبار بخش جدایی ناپذیر از توایب و فرهنگ بلوچ به شمار می روند. اما با ورود آنها به بلوچستان نه تنها آنها موفق نشدند رسومات خود را به اجرا درآورند، بلکه بیشتر رسومات خود را منطبق با سنت‌ها و رسومات مردم بلوچستان تنظیم می‌نمودند و همکنون در بلوچستان با هویت بلوچ زندگی می‌کنند. دلیل دوم که می‌خواهم با آن استناد کنم و در حقیقت موضوع بحث و گردهمایی ما در این انجمن می‌باشد این است که حدود 200 سال قبل تعدادی از توایف بلوچ به دلیلی که با قاطعیت نمیدانیم جبر جغرافیایی ناشی از خشکسالی بوده است یا جبر حکومتی، وادار به مهاجرت به ارضهای شمالی تر یعنی خراسان بزرگ شدند. در اینکه آنها دامدار بودند هیچ شبهی نیست، چرا که همواره در شاهنامه فردوسی که مأخذ رجوع به اقوام اسیر آریایی تبار است، نام بلوچ با کوچ همراه بوده است و کوچ خصیصه طوایف دامدار است که برای یافتن مرتع و چراگاه های بهتر از دشتی به دشتی راه اقامت می گذیرند. این اقوام بلوچ در سرزمین جدید خود با خیلی عظیمی از طوایف کوچروی دیگر برخورد کردند که یا تبار سامی داشتند همچون عرب شیبانی ها، میشمست ها یا علی میرزایی، خزیمه ها، و یا تبار تورانی داشتند همچون تیموری ها، قرایی ها، و یا کرد بودند همچون زنگنه ها، و یا فارس هایی بودند از قبیل بهلولی ها، بایزیدی ها، کلاه دراز ها و غیره. بلوچ ها که به همراه خود نژادی از گوسفند با پشمی مرغوب برای بافندگی را به نام نژاد بلوچی یا به زبان محلی گوزل به سرزمین جدید آوردند، باید قطعا از قبل با بافندگی آشنایی داشته باشند، چرا که یکی از محصولات عشایر صاحب دام سبک بافت زیرانداز می باشد. ولی همینجا یک سوال پیش می آید که اگر اینها دارای این صنعت بودند، که البته قطعا چنین است، پس چرا و چگونه است که در بلوچستان و نه در سیستان این صنعت دستی بقا نیافته است؟ امروزه ما در بلوچستان حصیربافی و خامه دوزی روی لباس و سفالگری داریم که همه ریشه در تاریخ این قوم دارند، ولی در زمینه فرش بافی بلوچستان محلی از اعراب ندارد. آیا تمام توایفی که دستی در این کار داشتند در 200 سال قبل بلوچستان را ترک کردند؟ که البته این احتمال زیاد از حد آرمانی است. علی‌ای حال توایف بلوچ کوچنده به خراسان از قبیل یعقوب خانی، سنچولی، جان بیکی، سالار خانی، علی اکبر خانی، سید محمد خانی و نه سید محمد خانی، در مقابل کثرت توایفی که از قبل در این جغرافیا زندگی می‌کردند و قبلا نام و نسبشان ذکر شد، قلیل بودند. ولی این قوم قلیل چه دارای صنعت فرش به صورت پرزبافی بودند و چه نبودند و آن را از همسایه‌های جدید آموختند، آنچنان در این صنعت به اعتلا و شکوفایی می‌رسند که در طول این 200 سال آنچه در این خطه توسط هر طایفه با هر ملیتی بافته می‌شود، به دست بافته‌های بلوچ در اقصانقاط ایران و جهان شهره شده است. و این همان فریاد بلندی است که هرتسفیل از واژه برازا واچبا برای قوم بلوچ استنتاج می‌کند و بیشک چنین است که این خصیصه اقوام خالص آریایی است که هر کجا که باشند و با هر تعداد، نه تنها در فرهنگ‌های دیگر ذوب نمی‌شوند، بلکه فرهنگ‌های پیشروی خود را تحت تأثیر مستقیم خود قرار میدهند. امروز که به لطف خدا و همت مسئولان با همت این مؤسسه فرهنگی عظیم همچون جناب آقایان دکتر اسماعیلی، جناب حسین خانی، دکتر مکی نژاد، سلیمانی، زاد محسن، مقامی، هاشمی و دوست عزیزم جناب آقای علی خدا دوست و همچنین سرکار خانم‌های محترم باغمان، افشار، موسوی، حسینی و همه دیگر عزیزانی که خالصانه و به جد تلاش نبودند تا برای اولین بار مجموعه 1000 نقش بلوچ مقابل شما عزیزان و علاقمندان حجاب از چهره برگیرد، بد نیست قبل از رؤیت این بافته‌های غریب به برخی از خصوصیات منحصر به فرد آنها اشاره‌ای گذرا کنم، تا هنگام بازدید از این هنرمایه اصیل ایرانی لحظاتی کلاه از سر بردارید و به 1000 توی خیال قوم بلوچ آگاهانه قدم بگذارید. 1. رنگ مایه های این بافته ها چون بیشتر به سمت طیف تیره رنگ ها متمایل است، در بازار تجاری به سیاه مال یا سیاهکار معروفند. 2. این دست بافته ها از قدیم به صورت جفت بافی بافته شده و واقعا علت را به یقین نمی توانیم بیان کنیم. تنها گمانه هایی است که با توجه به شهود می توان زد، از این قبیل که چون اغلب این بافته های جفتی با هم تفاوت هایی در رنگ یا ابعاد یا جنس الیاف و تفاوت هر چند جزئی در نقوش دارند، شاید اشاره ای به خلقت خداوند در زوج آفرینی موجودات باشد. 3. نام هر نقشه میتواند مستقیما از نام یک طایفه گرفته شده باشد، همچون نقشه های یعقوب خانی، کلاه دراز، سنچولی، جان بیکی، سالار خانی، و یا برگرفته از مکان بافت باشد، همچون گاوبرج، پترو، تیمنک، چشمگل، معدن، و یا از نقشمایه روی قالیچه همچون برگ تاکی، درختی، بطعی، پابلند گرفته شده باشد. 4. در قدیم الایام هر طایفه تنها و تنها یک نقش مایه را می بافته و نسبت به آن تعهد و تعصب داشته و به نوعی نماد و بیدق طایفه محسوب می شده، ولذا چون نقش مایه از مادر به دختر می رسید، بافته های قدیمی از ظرافت و رنگ آمیزی حیرت آوری برخوردار بودند که البته در این 30-40 سال اخیر به دلیل از بین رفتن تشکلات ایلی و یک جانشینی، یگان بافی در طوایف از بین رفته و به نوعی باعث افت بافته ها شده است. 5. بافته ها در قدیم تماما ذهنی توسط بافنده بلوچ صورت میپذیرفته و بدون قرار دادن نقشه مقابل خود، و این اعجاب آور است که بافنده بلوچ این چنین ذهنی خلاق داشته که نقشه را در کمال هم از نظر بافت و هم هارمونیک رنگ ها پیاده میکرده است. 6. در این صنعت تمام افراد خانواده دخالت داشتند. مردها با چرای گوسفندها و پشم چینی اولین گام را برمی داشتند و در ادامه پیرمردها و پیرزنها با ریستن نخ به صورت دستی که به نخ جلگ معروف است گام دوم را، و پس از رنگ ریزی که باز توسط مردها و زنهای پخته ایل صورت می گرفته، در نهایت امر این زنها و دخترها بودند که با نشستن بر پشت دارهای افقی قالی این هنر ذهنی زیبا را با سرپنجه